أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غني غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. با عنایت خداوند امروز سه حشمت 285 و 286 و 287 را میخوانیم. اما حشمت 285 و قال علیه السلام لا تصحب المائق فانه یزین لک فعله و یود ان تکون مثله. رفیق با مائق نشو، همراه و یار مائق نشو. مائق توضیح دارد، اما اجمالا به احمق میگن مائق و توضیحش میاد. با احمق رفیق نشوید. فنه او یزین لک فعله، چون احمق زیبا میکند برای شما رفتارش را و دوست دارد که شما مثل او باشید. اما توضیح، احمق نشانه های زیادی دارد. دو نشانه عمدهش این است: اولا در مدح و مذمت مبالغه می کند، اکبر الحمق الاغراق فی المدح و ذم. بالاترین حماقت این است که در مدح و مذمت اغراق و مبالغه کند. حالا چه شخص باشد، چه کار اقتصادی باشد، از یک شخصی خیلی تعریف می کند، از یک شخصی دیگر خیلی بد می گوید. با افراد معمولی نه به این خوبی اند و نه با آن بدی افراد و مبالغه. چرا؟ یا از یک کار خیلی خیلی تعریف میکنند، دقیق کارها رو خیلی خیلی پس میشمارند. خب این یک نشانه ایو. نشانه دیگرش اینه که خودش خیلی عاقل حساب میکنند و توجیهگر است. حاضر نیست بگه بابا بقیه هم میفهمن، یه مقدار خودمون اصلاح بکنیم. احمق الناس من حسب انه اعقل الناس. احمق ترین مردم کسی است که فکر میکند که از همه عاقل تر است. خب حالا که معنیه احمق رو فهمیدیم و بالاترین نشانهاش، نشانه زیاد دارد، عمدش هم این دوتاست که توجیهگری باشد و مبالغه در مدح و مذمت. حالا بیریم مائق یعنیش. ببینید همین احمق اگر حماقتش طول بکشد، اونقدر برود که بیچاره بشود، به هلاکت بیفتد، اون رو بهش میگن چی؟ مائق. الهالک همغن. مائق کسی است که به خاطر حماقتش به هلاک رسیده، اون در مرحله غرق و از بین رفتن است. خب ببینید سیاستمدارها کشوندنش طرف خودشون خیلی از اونا تعریف کرده. یک ادیم که میخواستن کار اقتصادی ازش بگیرن، کشوندن طرف خودشون، سوء استفاده ازش کردن. در هر صورت حالا بیچاره شده. این آدم رو میگه باش رفیق نشید، مواظب باشید. باز توضیح بیشتر. ببینید موق مائق از این ماده است، به مورچه کوچک میگن. خب مورچه‌ای که بال دارد، پس موق شد مورچه‌ای که چی؟ کوچک و بال دارد. مورچه چرا بال داشته باشه؟ در روایت هم کنارش ببینید از امام کاظم علیه السلام: اذا اراده الله بذره شر، اگر خداوند به مورچه شر بخواهد، انبت لها جناحه، دو تا بال به او میدهد. فطارت فاکل حتر، پرواز میکند، پرنده ها او را میخورند. پس مائق معلوم شد. کوچک تو چیه رفتی خودت رو به سیاست مدارها چسبوندی و خودت رو به سرمایه دارها چسبوندی؟ اینا میخوان ازت سوء استفاده کنه. یه تاریخ مصرفی داری، فکرش رو خراب کردن، آقا افتاده تو مشکلات سیاسی، تو مشکلات اقتصادی. خب یکی بهش نمیگه خب آدم نفهم، میخواست یک نفر هم فکر پیدا کنید، لذایی دنبال میگرده یک یار پیدا کند که بگه ما هم فکر داریم، تنها نبودیم. بعد علاوه بر این فشارش رو میخواد با یارش تقسیم بکند. پس بنابراین مائق، این انسان بلند پروازی که مبالغه در مدح و ذم کرده است، چه در کار اقتصادی چه در کار سیاسی، و حالا بیچاره شده. خب این اولا خود از تنهایی بیاد بیرون، بگه بله من که تنها نبودم، خیلی ها اینجوری بودند، پس یار لازم دارم. و بعد میخواد این مشکلاتش رو دوش بقیه هم بندازه، تقسیم کند، پس باز یار لازم داره. داره غرق میشه. چرا رفیق او میشه؟ که فکر درست حسابی ندارد. تا دیروز که شما رو عاقل حساب نمیکرد. خب حالا رفیقش که بشی خوب بلده بهت بگی که روایات داریم ابذل لأخیک مالک و دمک. خب ما برادر تو هستیم، از مالت از خونت خلاصه بر ما مایه بگذار. نه، این میخواد تقسیم و مشکل بکند، این میخواد یه مقداری یار گیر بیاره که خلاصه خیلی بهش نگه نادم خل و احمدیست. مواظب باشید که خود شما رو هم با خودش قهر میکنه. فانه یزین لک فعل، این آقای مائق کارهاشو زیبا جلوه میدهد که یارش بشید، که بیه طرفش، مشکلاتش رو دوش شما بگذاره. و یود دو انتکون مثله، آرزوش اینه که تو هم مثل او بشی، چی ازی بهتر براش. ولی شما مواظب باشید، این فکر درست حسابی دارد، اصلا با آدم احمق که نباید رفیق شو. در روایت از سرمی نهج البلاغه است، از چند دوست بپرهیزید که مشکلات نیمی به خاطر دوستانه است. یکی از دوستان دوستان احمق هست که بخواد خیر هم برساند شر میرساند. در تتم سخنی از علی علیه السلام مطرح کنیم اینجا، حضرت فرمود لا یزال العقل و العمر یتغالبان علی الرجل الى ثمانیت عشر سنه. عقل و حماقت با هم درگیرن تا 18 سالگی. بله 15 سالشه 14 سالشه یک کم عاقلانه عمل میکند، یک کمی هم احمقانه. فاذا بلغها، اما انسان به 18 سالگی که رسید، بله اکثر و همافی، اگر حماقت در او زیادی داشت و وزنش سنگین تر بود، این دیگه تا آخر احمقه. اگرم عقل اونجا غلبه که، تا آخر عاقله. پس بنابراین تربیت افراد را برای اینکه احمق نشن قبل از 18 سالگی باید شروع کرد. هنوز که بچه هست بهش بگیم بابا دیگران هم عاقلن، عقل دارن، افراطی فکر نکنید، افراطی تعریف نکنید، افراطی مذمت نکنید. اون ویژگی هایی که احمق داره بهش بفهمونیم این درست نیست، که اگر 18 سال شده بعد کار بسیار سخت می شود. خب این حکمت 285. اما حکمت بعدی، حکمت 286، و قد سئل علیه السلام عن مسافت ما بین المشرق و المغرب، از حضرت سوال شد در مورد مسافت بین مغرب و مشرق. فقال علیه السلام مسیره تو یومن لشمس، فرمود مسیر یک روز برای خورشید. اما جریان چه بوده است؟ علیه السلام در یک میدان وسیعی بودند، مردم هم تجمع کرده بودند، سوالاتی داشتند، که اینجا یک شخصی بلند شد، قام الیه رجلون فقال السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. یک نفر بلند شد و قام الی، یه بحث اشتقاقی دارد، یعنی بلند شد و چند گامی هم جلو آمد و گفت سلام بر شما ای امیر مؤمنان و رحمت و برکات خدا به شما. فنظر الیه امیر المؤمنین، علی علیه السلام یک نگاهی به او کرد، به عینه هاتک العظیمته، یک نگاه پر ابهت، فرمودن علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، من انت، شما که باشی؟ گفت انا رجل من رعیتک، ما رعیت شما هستیم و اهل بلادک، ما اهل همین شهری. حضرت فرمود نخیر، ما انت من رعیتی ولا من اهل بلادی، نه تو رعیت من هستی و نه از این شهر هستی. ولو سلمت علی یوما واحدا ما خفیت علی، یک روز اگر به من سلام کرده بودی من یادم نمیرم. اینجوری نبود که پنهان باشی و نشناسمت. گفت الامان، پس امان بدید به من. فرمود خب پس معلوم میشه از یک جای دیگه آمدی، جنایتی هم کردی که امان میخوایی؟ گفت نه، ما جنایت نکردیم. گفت از طرف معاویه آمدی؟ گفت بله. گفت حالا سوالاتی دارم. حضرت فرمود معاویه با ما سر جنگ دارد، ولی الان که جنگی نیست، پس بهت کاری نداریم، سوالات دو بپرس. گفت که سوالاتی معاویه دارد که از شما بپرسم. حضرت فرمود خب معلومه، خودش نتونسته جواب بده، گفته بر از علی علیه السلام بپرس، حالا توضیح بده. گفت ابن الاسفر، ابن الاسفر این پادشاه روم رو میگن، زردپوست بودن، پادشاه روم آمده سوالاتی رو مطرح کرده از معاویه. گفته تو که خودت را خلیفه پیغمبر میدانی، چند سوال دارم جواب بده. اگر جواب دادی ما هم پیروی از تو میکنیم، هم بهت هدایا و پول میدهیم. سوالاتی کرده و ما بیام بلد نبوده جواب بده، منو فرستاده از شما جواب بپرسم. سوالات متعدد. بعد سه تا سوال شما اینجا مطرح میکنه و توضیحات میدیم که یکیش همین سوال بود. حضرت فرمود معاویه ابن آکلت الاکباد، معاویه اون فرزند اون زنی که هنده جگر خواه، او قطع و رحمی و اعضا و ایامی و دفع و حقی و سقر و عظیم منزلتی، همین معاویه ها که اولویات ها رو نگاه نکردن، حضرت رسول رو رعایت نکردن، اولاد حضرت رسول رو رعایت نکردن. خب بگو ببینم چی پرسیده. تو حالا سوالاتو دارم شما جواب بدید. حضرت فرمود خیلی خوب، امام حسن، امام حسین شما بیاد ببینم. آمدن، محمد ابن حنیفه شما هم بیاد، فرزند دیگر حضرت است از زنی دیگر. فرمود این دوتا حسن و حسین که شما میبینید نا فرزندان حضرت رسول هست. محمد ابن حنیفه فرزند خود من است، از من نمیخواد بپرسی از کدوم از اینا دوست داری بپرسی؟ یک نگاهی کرد به امام حسین گفت اجازه بدید از این آقا بپرسم. حضرت فرمود بپرسید. سه سوالش رو مطرح میکنیم، یکیش همین بود. گفت سوال این است که ما بین مشرق و مغرب چه مسافت است، چه مقدار مسافت است. این یک سوالش بود. سوال دیگرش این بود کم بین الحق و الباطل، بین حق و باطل چقدر فاصله است. سوال دیگرش این بود که بین السماء و الارض چقدر فاصله است. خب حضرت جوابهایی دادن که حالا میرسیم و توضیحاتش. اما این سوال ما بین مشرق و مغرب چقدر فاصله است؟ ببینید مسافت از صافه یا صوفو گرفته شده است، به معنی بوئیدن. قدیمای جری میگفتن که از این منطقه به منطقه دیگه بری آب و هواش بوی دیگر دارد، خاک شبوکون بوی دیگر داره. اینقدر میفهمیدن، گفتن از مشرق برو به مغرب یا از مغرب برو به مشرق، بعد این مسافت رو که شما بری بعد میفهمی که آب و هوا یک راه دیگری دارد، خلاص از شرق به غرب رفتی یا از غرب به شرق. همین عبارت رو اونا به کار برده بودن که مسافت شرق و غرب چقدر است، که بوی خاک و هواش متفاوت است. خب حضرت جواب دادن. شارحین علایلن یک بی‌دقتی اینجا کردن معمولا، میگن که این که حضرت فرموده مسیر یک روز، خب آدم یک روز که اگه راه بره میشه چقدر، مثلا 10 ساعت راه بره، خب 10 تا 6 کیلومتر میشه 60 کیلومتر. این که واقعا مسافت شرق و غرب نیست 60 کیلومتر که. میگن حضرت خلاصه یک جواب اسکاتی به او داده که ساکت بشه دیگه، جواب علمی نداده است. باید بگم جناب شارحین خودتون جواب علمی نداده. حضرت خوب جواب داده است. ببینید جوابی که حضرت داده، فرمود بین المشرق و المغرب مسیرت و یوم الشمس تنظر الیها حین تطلع من مشرقها و حین تغیب من مغربها. تو نگاه بکن به خورشید، نه که برو، نه که یک روز برو، نه، تو نگاه بکن به خورشید وقتی که طلوع میکند، وقتی که غروب میکند. پس بس رفتن تو نیست که بگی انسان مگه چند کیلومتر راه میره در روز. فرمود تو بشین، تو نرو، تو نگاه کن به خورشید، نگاه کن از طلوعش تا به غروبش. و نگفتن مسیر خورشید، نه، مسیر خورشید نیست، مسیرت یومن، به اندازه یک روز، یه اندازشه، نه که تو راه برو، تو فقط نگاه کن، نه که خورشید سیر میکنن برای خورشید. این چقدر دقیق و علمیست. زمین یک حرکت وضعی داره، یک حرکت انتقالی دارد. زمین که خورشید رو اینجا در نظر بگیر، زمین میچرخد دور خودش، این چرخشی که دارد روز و شب درست میشه. پس این مسیر مسیر زمین است، سیریه که زمین داره، یه حرکت وضعی زمینه که روز و شب رو مشخص میکنه. در حالی که حرکت وضعی داره، حرکت انتقالی هم داره. در اکلیپتیک یک دایره طول بروج هم یک حرکتی داره که دور خورشید میگرده. حضرت فرمودن تو نگاه کن، تو نمیخواد راه بری، مسیر مال خورشید نیست. نگودن مسیر شمس، فرمودن مسیر یوم لشمس. پس مسیر مال زمینه و بعد برای خورشید هم هست، یعنی حرکت انتقالی هم داره. و خیلی علمی جواب دادم. و بعد هم نگودن مسافت یا مسیر سیر داره، مسافت نیست که بویش فرق میکند. زمین سیری دارد، تو نگاه کن به اندازه یک روز، و این سیر برای خورشید هم هست. پس دقیقا بسیار علمی این حرف و جواب دادم. اما اینکه فاصله زمین و آسمان چقدر است، فرمودن فاصلهش یک نگاه مظلوم و آه مظلوم. آسمان های زیادی ما داریم و زمین های زیادی داریم. هم آیات اینو میگه، هم روایات اینو داره میگه. این آسمان ها که میبینید تمامی ستاره ها و سیارات و کهکشان ها و اینا همش یک آسمان است. آسمان دنیا است. لقد زینا السماء الدنيا بزینة الكواكب. این آسمان دنیا است، یکی است. ما تزیینش کردیم. آسمان های دیگری هم هست. زمین های دیگری هم هست. بعضی مثلا گفتن این هفت سیاره اگر از اونجا شما نگاه بکنی به آسمان، خودش زمین است و آسمان یک معنا. پس شد زمین ها و آسمان ها. ولی گفتیم نه، همه اینها یک آسمان است. این میشه آسمان اول. آسمان های دیگر بیدرمون که پیغمبر رفتن، ملائکه اونجا میدیدن مثلا فرض کنیم دارن کار بنایی میکنن، روی یک زمین بنایی میکردن دیگه. گاهی میستادن از بنایی، از ساخت و ساز. چرا؟ چون مسائلش میبردن از دنیا دارو میاد. اونم یک زمینی بود دیگه. حضرت آدم هم در یک زمینی بود. حالا اسم جنت رو باها بود، اون بهشت که نبود که. چون اون بهشت که پس از عمل است، اون بهشت که اخراج کردن ندارد، اون بهشت که تکلیف ندارد، اون بهشت که شیطان ورود ندارد اونجا. الان هم یک زمین بود و زمین های دیگر، عوالم بسیاری، زمین های بسیاری. حضرت سال طرف رو برگردوندن، یه دقتی توش هست که بعدن بازه میشه. فرمودن که یه آسمان زمین بشه درد میخورن که فاصله شو باید فهمن. اون آسمان دیگر که آه مظلوم فاصلش، همون جا که میلرزد، عرش خدا میلرزد، غضب میکنه، روزی از اونجا میاد. پس بنابراین یه میاد آسمانیست. فرمودن او آه مظلوم بره برگرده، این فاصله زمین و آسمان. خب اینم یک سال بودن. خب بین حق و باطل چیه؟ چقدر فاصله است؟ فرمودن که اون چه بشنوی اون باطل است، اون چه ببینی حق است. لذا حساب و کتاب این آمارها رو بذارید کنار. اینا همش میگن که ما بشنویم، واقعیت رو بگید چه کرده. کشور آماری کشور باطل است که بابات شعاریم آماری حرف بزنن. راست میگید، عملگردتون رو نشون بدید، ردیف کنن آمار بگن و متضاد هم آمار بگن، این فایده ای نداره. خب این جواب ها رو وقتی داد به این شخصی که از طرف معاویه آمده بود، همونجا گفت که من واقعیت رو به شما بگم علی علیه السلام. اون که خب معاویه که از اون نسل هند جگرخوار است و اینجا فرزندان پیغمبر اینجا هستن و با شما در جنگ است و جاهل است، و بعد آمده این سال از شما بپرسد، پس من به حقانیت شما الان شهادت میدم، میگه شما امام هستید. اون بی خود داره میگه. همون شخص متعول شد، هنوز هم متوجه نبود این سخنان چه آثاری دارد. اینا رو برد به معاویه داد. معاویه هم خوشحال شد با همه زرنگش و پدر سوختگیش. گفت خب به امیر روم من میدم، به پادشاه روم ابن الاسفر میدم جواب رو. ابن الاسفر خیلی زرنگ بود، نگاه کرد گفت خب جناب معاویه، این حرف حرفای تو نیست، اصلا با خودت در تناقض است. اگه فاصله آسمان و زمین آه مظلوم است، که همه مظلوم ها از دست تو فریادشون بر آسمان است، تو نباید اینجور حرف بزنی. اگه اون چه شنیدی حق باطل است، اون چه دیدی حق، تو که همه شعاری هست میگه، پس یه حرف و حرفای تو نیست. یا اینکه اصلا بین مشرق و مغرب فاصله مسیره، نه مسافت، مثل بویدن نیست. اون مسیر هم مسیر انسان، رفتن انسان نیست، مسیر خورشید هم نیست. این خیلی حرفای نجومی بالاست، تازه ما منجمی داریم حالشون نیست. نه، این سخنان را تو از جای دیگر داری و اصلا ضد خودت هست، یک درهم هم به تو نمیدم، از من هیچی نخواسته باش. حضرت علیه السلام هم علمی جواب داد، هم اون اولین شخصی که واسطه بود تحت تاثیر قرار گرفت، هم اون امیر روم فرمید دنیا چه خبر است و حق و باطل کجاست. اینه نه که حالی بمیگم حالا حضرت اسکاتی جواب دادش، کجاش اسکاتی بوده است؟ مگر دارن که شما یک روز بروید که میگوید اون روز اون مقدار که من بروم فاصلش به اندازه شرق و غرب نیست؟ خب شما نمیدانید به اندازه یک روز، و حتی نگفتم خورشید سیر کند، برای خورشید سیر زمین است، اون حرکت انتقالی هم داره. تازه چی ازش به دست میاد که مشرقها و مغربها داریم، چون هر کسی در هر جایی اگر نگاه بکند یک روز ببینه این حرکت مقداری که دیده میشه خورشید از مشرق به مغرب، طول و غروبش را، خب افقها مختلف است، پس مشارق داریم، مغارب داریم، مسافت نیست و سیر است، سیر انسان نیست، سیر شمسی، سیر لش شمس است، بسیار بحثای آسمانی است. واقعا در اون زمانی حرفا رو به این صراحت گفتن و علمی است، با علم نجوم هیئت کاملا منطبق است. حکمت بعدی، حکمت 287. و قال علیه السلام از صدقاء او که ثلاثه، فرمود دوستان شما سه گروه هست و اعداء او که ثلاثه، دشمنان شما هم سه گروه هستن. خب فصدقاء، اما رفیق های شما، یک صدیق او، شما دوستان تونه به شما دوستان مستقیم شما، دو صدیق و صدیقه، دوستان شما باز دوست داره، اونم جزء دوستان شما به حساب میاد. دیگری عدو و عدوه، هر کی با دشمنان شما در جنگ است و دشمنی دارد، اونم جزء دوستان خود به حساب بیارید. پس سه گروه شدن دوست و عدو که ثلاثه، دشمنان شما هم سه گروه هستن. یکی خود عدوه، خود همین که با خود شما دشمنی مستقیم دارد. دیگری عدو و صدیقه، با دوستان شما دشمنی دارد. دوتا. سوم صدیق و عدوه، کسی که با دشمنان شما دوستی دارد. پس سه گروه دشمن دارید، سه گروه هم دوست دارید. یکی بود به نام دهیه کلبی، آمده بود از علی علیه السلام تعریف میکرد و دوروبر حضرت علی علیه السلام گاهی هم از معاویه تعریف میکرد. حضرت فرمود تو رفیق من نیستی، تو اگر رفیق معاویه پس دشمن من هستی. صدیق و عدوی داخلون فی اداوتی، این شعر رو براش خوندن، اونی که با دشمن من با معاویه رفیقه، او که داخل در دشمنی من است. و انیل من ود صدیق و ودودو، من با کسی دوستم که دوستم رو دوست داره، نه که رفته با دشمنم رفیق شده. فلا تقربن منی و انت صدیقو، آقای دهیه نزدیک من نشو، تو رفیق معاویه هستی. و ان الذی بین الغلوب و عید، و دل من با تو فاصله ها دارد. باشو بعضی ها میگن که خب آقا این چه سخنی است که حضرت گفته؟ آیا این برهان است یا این جز مزنونات است؟ چون سخنان که گفته میشه بعد همش که برهان نیست، که از مزنونات استفاده میشه بعد، مسلمات و مقبولات و احساسات و شعر، از چیزای اینطوری استفاده می شود. حضرت اینجا برهان که نیاورده، بعد حتی اینجوری گفتن، گفتن ببین یکی با رفیق شما دشمن است، اصلا نمیداند او رفیق شماست، چه بسو اگر میدانست دشمنی نمی کرد، شما چطور او رو میه دشمن خود حساب میکنی؟ پس بنابراین این که حضرت گفته یک جواب برهانی نبوده، یک جواب زنده بوده است، یه جواب اکثری بوده است، یعنی اکثرا اینجوریست، نه همیشه. اما توضیح دیگر ببینید، اصلا حضرت نمیخواد بگه معیار دوستی چیست، سخن از معیار و دوستی نیست. معیار و دوستی رو در جای دیگر گفته. ببینید یه وقت میگن آقا معیار و دوستی چیست که ما دوست انتخاب کنیم؟ خیلی خوب، حضرت در حکمت 38 دارن، یا بنی ایاک و مصادقت الاحمق، با احمق رفیق نشو چون ضرر دارد، سود نمیتونه برسانه، با بخیل رفیق نشو، با فاسد رفیق نشو، با کذاب رفیق نشو. در حکمت 134 داره که رفیق باید در سخت، در گرفتاری و در غیبت و در وفات یار تو باشد، رفیق تو باشد. اینها این دو چیزا میشه معیار دوستی، معیار انتخاب دوست، که دوستی که انتخاب میکنی عاقل باشد نه احمق، بخل نداشته باشد، فاسد و دروغگو نباشد و آبروی شما رو حفظ کند، دین شما رو حفظ کند، در گرفتار یار شما باشد. اما در اینجا که حضرت نمیخواد بگه که معیار دوستی است، داره آمار میدهد از دعاه که ثلاثه اعداه که ثلاثه، بحث آمار است، خیلی بحث فرق میکنه. ببینید اگه شما خواستید یک کار گروهی بکنید باید امکانات خودتون رو سنجش کنید که امکاناتون چیه، دوستانتون چیه، دشمنانتون کی هستن، اونا چقدر یار دارن، شما چقدر یار دارید، اونا چقدر در شما نفوذ دارن، شما چقدر در اونا نفوذ دارید. باید برنامه ریزی داشته باشید، بس آمار است. خب شما چند تا رفیق داری؟ تو آمار میخوای پیدا کنی، میگی 10 تا، بردار 10 تا بگردونی، فلانی فلانی فلانی. خب از اینا بپرسی چند تا رفیق داری؟ اونا هر کدوم 10 تا داشته باشن چه سر درد. بعد بگیم خیلی خب دشمنانتون شما بشمارید، چند تا دشمن دارید؟ 100 تا، 500 تا دشمن ردیف میکنن. میگه خب باز کیا با دشمنان شما دشمنن؟ باز میگه 500 تا دیگه. یا پس شما 10 نفر نیستید، شما 610 نفر هستید، خودتون رفیقای رفیق، رفیقاتون رفیقای رفیقتون، رو 500 تایی که با دشمنان شما دشمنن. پس شما میتونید یک تشکیلات 560 نفری داشته باشید. بعد شما برید دشمنتون هم بسنجید همینطوری، ببینید او چقدر یار دارد. پس داره آمار میده، امکانات میسنجد. خب حالا شما حساب کنید، اگه میخواید نفوذ کنید در طرف با واسطه ها، مستقیما که در خود دشمن نمیشه نفوذ کرد، رفیقاشونه بیارید، یا یک واسطه برتر که اونهایی که با رفیقاشون رفیقن از اون کانال نفوذ کنید، و خودت حتی مواظب باش رفیقای با واسطه تو از دست ندی که از همون کانال برای چیه نفوذ میکنن. پس سخن این نیست که معیار دوستی بهتون بدهد، سخن اینه که اگر خواستید کار گروهی بکنید امکانات لازم است، امکانات سنجی بکنید. یکی از امکانات نیروهای شماست، این نیروهاتونو ببین، بعد نیروهای دشمن رو ببین. پس بنابراین یارگیریتون معلوم میشه، نیروهاتون تخمین بزنید، نیروهای دشمن رو تخمین بزنید، و بعد فکر دشمن رو حساب کنید. اگر واقعا او هوای دوستان با واسطش هم داره، پس او خیلی زرنگه. قبل از اینکه ما به شما یاد بدیم که شما اینقدر امکانات و نیرو دارید، او قبلا فکرشو کرده، پس یک فکر حواستون جمع باشد. سخن بحث اون نیست که شما حالا معیار دوستی چیه. پس بنابراین این شاری اینی که برداشتن گفتن آقا امام برهانی نگفته است، زنی گفته است، امام اکثری گفته است، نه 100%، نه آقا بسیار قانون خوبی است، ولی در بحث یارگیری و در بحث امکانات سنجی بسیار خوب است. هر وقت خواستید کار گروهی بکنید خیلی راحت میتونید بفهمید چقدر یار دارید. اما این قانون نباشد فکر میکنید شما 10 تا یار دارید، با همین قانون دیدید مثلا 560 تا یار دارید، خیلی فرق میکنه. دشمنتون هم بشناسید، اگه یک نفر آمد دیدید با واسطه دوست است با دشمن شما، حواستون باشد فریبتون ندهند. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.